أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقائنا. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد
المعظم صلى الله عليه
وسلم. و صفات ذاتیه قاضی، قاضی منصوب مباشر بحث میکردیم. اولین وصف و شرط از این دسته از اوصاف و شروط شرط طهارت مولد بود. اجمالا خود شرط رو توضیح دادیم و عرض شد که این شرط در منابع ما در کتاب و سنت راجع به قاضی بحث نشده، ولیکن می شود با تقریباتی، تقریرهایی و احیانا با سکب عموماتی و همچنین با تبیین بر اساس فهوای اولویت، دلیل اولویت برای این مدعا و برای این شرط دلائلی رو اقامه کرد. لم یوجد لا فی الکتاب ولا فی السنه شیء ذکر فی هذا الشرط للقضاء بالصراحه رغم اشتراطه فی المناصب الدانیه و العادیه كمثل إمامة الجمعة والجماعة وفي الشهادة ولعله إهالة إلى الوضوح حسب مذاق الشارع. شاید به این جهتی که مذاق شارع گویی روشن است در یه همچین مسئله و به وضوح احاله شده، روشن است که شارع کسی که سلامت منبت و مولد ندارد رضا نمی دهد که چنین کسی تصدی چنین مناسب مقدس و معظمی رو بر عهده بگیره و شاید به خاطر اولویت عرفیه، یعنی وضوح دارد به خاطر اولویت عرفیه وقتی در مسائل خیلی زلی چنین شرطی مطرح شده در این امر باید گفت به طریق اولا باید این شرط رعایت بشود. اما در هر حال در مواصفات قاضی القضات هم همین مشکل رو بلکه اشد از این مشکل رو داشتیم. گفتیم مثلا راجع به منصب قاضی القضات در آیات و روایات چیزی مطرح نشده، جهت چم این است که مناسب عموماً موضوع نیستند و امور متطور و متغیرند، اموری محول به عرف و روی و قلائیه و تدابیرند، یا جهت تدبیری دارند. یا یه وقت لازم میشه کسی قاضی القضات بشه تا بتونه مجموعه امر قضا رو شون قضاییه رو در کشور اداره کنه، که لازم نباشه خود ولی امر عهده داره این کار باشه. گفتیم چون چیزی به هر حال توقع نمی رود که در به طور خاص در آیات و روایات دلیل داشته باشه، ممکنه به عمومات بشه تمسک کرد، به فهوا دلیل فهوا یعنی اولویت ها بشه تمسک کرد، اینطوری میشه بحث رو پیش برد. اونجا گفتیم کار دشوارتره و تازه باید قاضی القضات رو باید با لحاظ شأن مدیریتی و منصبش و با توجه به هویت قضاییش استدلال کرد و کمک گرفت از اون چی که در خصوص قاضی قاضی قضات مطرحه. اینجا هم همون مسئله هست خود فل جمله، و میشه تقریب هایی رو فطری و عقلی و احیانا تمسک به عمومات و فهویات رو ارائه کرد و موضوع رو اثبات کرد. اولین چیزی که دیروز هم مورد اشاره قرار گرفت این بود، گفتیم که ولکن که عمر رفت البحث فی و وصفات قاضی القضات اجمالا توجد هناک تقریبات و عمومات و او فهویات یمکن التمسک بها لاثبات لزام ها و الوصف فمن ها ما یلی. الاول ان الفطره ان الفطره النقیه تغذی به ان من یتصد الشؤون الخفیره و المناصب الحامه كمثل الافتاء والقضاء والرئاسة العامة والإمامة الكبرى لابد أن يمتلك كرامة المنبت وطهارة المولد وهذا وجداني لا ينكر. این تقریب فطری مسئله که ما گفتیم جایی که مسئله اقتضاء میکند و متوقع است که بهش نگاه فطری داشته باشیم، یک تمهید و تقریب فطری عرض میکنیم. و ثانی دلیل دوم این که قضا از شؤون ولایی است. در اوائل فقه القضا این رو توضیح دادیم که قضا یک شأن ولایی است، پس بنابراین اونچه که در شؤون ولاییه باید رعایت بشود در این هم باید رعایت شود. آنچه مسلمه به ولی امر گفته میشه شرایط که ولی دیگرانی که شؤون ولایی دارن کمابیش قابل تر هست. ممکنه که در مورد منصب ولایت کبرا که عهدهداری ولایت امر است بعضی اختصاصات باشد، اما بعضی از مسائل مختص ولی امر و شأن ولایت کبرا نیست، اونها میتونه در سایر مراتب از شؤون ولایی ملحوظ و منظور باشد. در نتیجه اونچه که در خصوص ولی امر به اعتبار ولایتش در اخبار آمده راجب قاضی هم همونا قابل طرح میشه، چون قاضی هم در واقع عهده‌دار ولایت وسطا یا ولایت صغراست، به هر حال یه مراتب پایینی از ولایت رو بر عهده داره. به تعبیر دیگر شاید بشه گفت که به مثابه کسی که داره بخشی از شؤونی رو که بر عهده ولی امر است اون رو این انجام میده. پس بنابراین اون چرا که اون شؤون ولایی اقتضا میکنه اونها باید در اینجا رعایت بشود. نکته دوم پس این میشه تقریب دوم، عبارت میشه از این که منصب القضا یعتبر من الشؤون الولائیه و قد اشترطوا فی ولی الامر الطهاره حسب أخبار المعتبرة المتعددة، فينبغي أن تشترط في هذا المنصب أيضا رعاية لتناسب الحكم والموضوع. برحال موضوع ولائیه و تناسب حکم موضوع اتضام میکنه که چون این حکم رو اینجا بکنیم بگیم منصب، چون منصب ولائیست پس بنابراین باید شروط اون شروطی رو که مناسب ولائیه اتضام میکنن اون شروط رو اینجا رعایت کنیم و فرد دارا باشه. اینم تقریب دوم. تقریب سومی که عرض میکنیم در واقع با استفاده از دلیل فحوا و اولویت تقریب میشه و اون این که در روایات و فقه ما برای بعضی مناصب خیلی پایین مثل امامت جمعه، امامت جماعت یا شهادت در دادگاه و محکمه طهارت مولد رو شرط کردن. هم در روایات ما موارد هست و هم در فقه ما این بحث مسلم قلم داد شده و پذیرفته است. اگر این چنین است که مثلا کسی میخواد جماعتی رو مثلا 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر و حتی 1 نفر مناسب در این جماعت شرکت کنه و اقتداء کنه، اونجا شرط طهارت مولد میشه، آیا برای منصبی مثل منصب قضا که دهها، صدها، هزارها پرونده خطیر، حساس و مهم باید بیاد زیر دست او و جان مردم، مال مردم، ارز مردم در کف اوست، در قبضه اوست، نباید چنین شرطی مطرح بشه؟ به هر حال در امامت جمعه یا جماعت و احیانا در شهادت مطرحه، اینجا مطرح نشه. باید گفت که به طریق اولا منصب قضا بسیار فراتر و بالاتر است. کسی ممکنه احیانا بگه که آقا مسئله امامت جمعه، امامت جماعت، خب یه امر معنوی هست، یک مسئله باطنی هست، عبادت هست، بناست که کسی اقتداء کنه در یک بله عبادی و منسک بسیار مهم از نظر معنوی. اون وقت اینو قیاس کنیم به کار قضا که خب یک کار حکومتیه، حیث معنوی نداره. مثلا کسی ممکنه چنین نکته رو مطرح کنه، اما خب میگیم در شهادت چی؟ شهادت که کار در واقع در فرایند دادرسی جزء امور در واقع مربوط به کار قضاست دیگه، منطقه از امور مقدماتی امر قضا که کار اصلی نیست، امر اصلی به حساب نمیاد، یک موضوع مقدماتی است، جزء مسائل جانبی برای تجمیع مثلا ادله که باید توفر و توافر دلیل برای محاکمه و صدور حکم لازمه. باید کسی بیاد شهادت بده تا برای قاضی جرم احراز شد، اتهام به جرم در نزد او بدل شد که بگه این جرم این فرد مرتکب شده است، پس به اقتضای این ارتکاب باید مثلا چنین حکمی رو صادر کنم. از مقدماته. اون وقت می شود که کسی که بناس مقدمات صدور و حکم رو فراهم بکنه و لابد از اون جهت که اگر این طهارت مولد نداشته باشه شوائبی وجود داره و خدشه یونان وارد میشه در فرایند دادرسی، یا شاید کسی بگوید که شهادت در قضا و هر امری و هر مسئله از مسائل و مراحل کار دادرسی و قضاوت اینا بوی ولایت میدهند، بالاخره مشارکتی است در اعمال ولایت، ولایت قضایی به این جهات است. و یا اینکه بالاخره اثبات و انکار جرم یه مسئله است که جامعه باید از طریق سالم، از طریق صحیحی اتفاق بیفته و پذیرش در جامعه باشه. کسی که فاقد مثلا طهارت مولد هست، اینجور کسی یک نوع تنفری نسبت به اون فرد وجود داره تو جامعه، مثلا چنین کاری رو از چنین کسی نباید توقع داشت. ممکنه کسی همچنین حرفی رو احیانا بزنه. به هر دلیلی، در هر حال شهادت که مسلما یک امر دانی و عادی است، اما پیوندی با قضا دارد، چون یک مرحله، یک جنبه‌ای در فرایند دادرسی است. اونجا که ما دیگه شرط میکنیم، حالا اگر شما بگید که امامت جماعت و امامت جمعه جهات معنوی دارن در شهادت شده، در شهادت چرا شهادت شده و جنبه معنوی داره یا حیث قضایی داره؟ خب حیث قضایی داره و نقش جزئی داره در کار قضا. از باب فقط تدارک دلیل و حجت برای احراز جرم نقش آفرینی میکنه، در اصل حکم که دخیل نیست، اون مقدم میشه برای صدور اصل حکم. اونجا وقتی شرطه داره در اصل حکم کردن، اون که بناس حکمی رو به عنوان حکم الهی انشاء کنه. این آیا نباید شرط شد؟ وانگهی شما میگید که امامت جمعه به امامت جماعت امر مقدسی هن. آیا کسی اگر صدور و حکم کنه در یک دعوایی، در یک مخاصمه، اینجا در همچین امری چکار داره میکنه؟ این در واقع میخواد بگه حکم خدا اینه. درسته فرق است بین حکم و فتوا که اوائل بحث کردیم. در فتوا صریحاً میخواد بگه که آقا این حکم خداست، من واسطم، فقط من اینو از کتاب که وحی است، از سنت که در واقع نبع الهیست یا به هر حال حجیت قدسی هم داره، سنت تنها حجیت معرفت شناختی نداره، حجیت قدسی هم، حجیت معنوی هم داره. حجیت معرفت شناختی میتونه داشته باشه، برای این که وقتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم مثلا چیزی شنیده میشه به تعبیر ابن سینا که صادق و مصدق است، مردی است که هرگز به لحاظ جهات دینی که امکان ندارد که او احیانا مرتکب کذب شده باشد، به لحاظ اجتماعی هم، به لحاظ عرفی هم، به لحاظ نگاه مردم هم میبینن این مرد بزرگوار از طفولیت تا همکنون یک مورد ازش دروغ شنیده نشده. وقتی چیزی از اون میشنفن به لحاظ معرفت شناختی و نفسی هم باور به وجود میاد، نه فقط حجت اصولی، حجت شرعی، حجت عقلی هم هست به یه معنا. این جنبه معرفت شناختی داره، یعنی وقتی کلام اون بزرگوار شنیده میشه ولو غیر مسلم میشنفه باور میکنه. معرفت یعنی باور دیگه، باور ایجاد میشه و جنبه معرفت شناختی داره. این البته خوب هست. اون وقت در مسئله قضا هم قاضی داره یک کار شرعی میکنه، از کتاب و سنت مطلب رو دریافته، گرچه گفتیم با فتوا تفاوت داره، اما باز در حقیقت این حکم خداست. این آقای قاضی حرف چرا نافذه؟ برای چی نافذه؟ آیا چون مثلا فرض کنید که یه جایی در کتاب قضا نشسته این موضوعیت داره؟ نه، به اعتبار این که مجتهد و صاحب رأیه، به اعتبار این که مثلا از سوی ولی امر منصوبه، و یا حتی به اعتبار این که از سوی ولی امر من له شأنیه و الاهلیه معزونه، در نتیجه حکمی که او صادر میکنه در حکم خداست و این کارش جایز نیست. یعنی میخواییم به نحوی بگیم که شهادت و نیز قضا، صدور حکم، انشاء حکم قضایی، این هم حیث معنوی هم داره، مثل امامت جماعت، امامت جمعه. از اون جهت هم باز میشه بهش به اصطلاح عنایت و توجه داشت، از این زاویه هم میشه مطلب رو دید. در هر حال تبیین و تغییری به سوم این است که وقتی در مناسب نازلهی مثل امامت جمعه، امامت جماعت و شهادت، طهارت مولد شرط می شود، شرطش در کسی که تصدی میکنه منصب قضا رو اولاست. چهارمین نکته، بعضی روایات که فراوان هم هست، من دو نمونه رو میخوام فقط مورد اشاره قرار بدم. روایاتی داریم که مثلا میگوید که استرواء، شیر خوردن طفل از لبن امرئه‌ای که به ولد الزناست، این نه شده ازش. شیر او مصرف نشه. بعضی روایات صحیح هم داریم، مثل صحیحی علی بن جعفر که از برادرش امام حسن علیه السلام سوال میکنیم که من سوال کردم، سألت و ان امرأت ولدت من الزنا، ولدت من الزنا، از زنا متولد شده است، هل یصلح ان یسترضع بلبنها؟ صلاح هست، درست هست که بچه از شیر او بخوره؟ فرمودن لا یصلح، صلاحیت نداره. ولا لبن ابنتها التی ولدت من الزنا. این که یک زنی احیاناً چون این پیشینه ای دارد، میگه توصیه میشه که بچه از او شیر نخوره، بلی یه مطلب جزئی اینجوری، وقت میشود گفت که در یه کار مهمتری مثل کار قضا مسئله طهارت مولد شد نشه. باز صحیحی دیگه ماله محمد بن مسلمه که اونم از امام باقر علیه السلامه که فرمودن لبن الیهودیه و نصرانیه و مجوسیه احب الی من ولد الزنا، شیر زن یهودی، شیر زن نصرانی، شیر زن مجوسی که اینا کافرن احیانا ممکنه مشرک هم بوده باشن بعضیشون، مثلا چون این زنی بهتر است از زنی که ولد و زناست از شیر او برای بچه. خب این دو روایت و امثال اینا که کم هم نیست زیاد اتفاقا، اینا ولو این که نه نیست، نمیگه مثلا شیر ولد زنا نجسه، مثلا حرامه، نهی تحریمی نیست، لحن پیداست، نهی تنزیهیه. میفرماد که به اصطلاح هل یصلح ان یسترضع بلبنها، صلاحیت داره؟ نفرمود هل یصح، هل یجوز، هل یحرم، هل یصلح، آیا صلاحیت داره؟ از حرمت نپرسید، از جواز نپرسید، درسته. بعد امام هم که فرمود لا یصلح داره، پس معلومه نهی تنزیه میکنه، میگه مثلا خوب نیست، مکروه است، پس کنید لا یصلح، صلاحیت نداره. نفرمود لا یجوز، اینجور نیست. در روایت دوم هم لبن یهودی و نصرانی و مجوسیه بهتر است از لبن ولد الزنا، اونجا هم باز بحث بسر این نیست که مثلا اونا که کافرند و اگر حکم به نجاست بشود مثلا لبن اونها هم نجس خواهد بود، مثلا از این نهی بشه نهی تحریمی، این لسان نیست. ولی خب ترجیح دیگه میفرماد که این از اون راجعه، لبن زنانی با این عدیان رجحان دارد تا لبن ولد و زنا. این تحریم نیست، لسان لسان تحریمی نیست. و اگر کسی حکم به طهارت مثلا یهودی و نصرانی و مجوسی بکنه، قهران حکم به طهارت لبن و اونها هم خواهد کرد، پس برای حرمت نداره بگیم نجس داره مصرف میشه، از این جهت نیست، نه تنزیهی. و ظاهر در تنزیه هست این روایات، عمدتا بلکه به خاطر رعایت اثر وضعی معنوی ایناست که نهی میشه، به لحاظ معنوی بهتر است که این شیر مصرف نشه. اما یه چیزی این وسط اثبات میشه، حرمت اثبات نمیشه در این موارد، اما و این که معلوم میشه ولد و زنا یک حد پایینی داره و یک نوع دناعتی گویی درش هست، اگر این اثبات چون وقت میشه شؤون بسیار مهمی رو که مسائل مهم و مسلمینه بسیار افرادی سپورت طهران نمیشه. از سبت که نوشتیم که و این کان نه بر روایتین تنزیهیین کما هو ظاهر ولا لهو لرعایت اثره الوعی معنویین، لیکن نو یکشف اندناعت ابن الزنا و قصته فیدل علا عدم اهلیته لشؤون الولائیه، میشه اینو فهمید ازش. و اینو حسب صریح صحیحت محمد ابن مسلم که صحیح دوم بود، یکون اخص من الكافر فلا ینبقی ان یسلط علی شؤون المسلمین العامت الهامه، که ما بیایم کاره قضای مسلمان رو کسی بسپریم، میشه این رو فهمید. و به هر حال اگر بنابر مراجعه به روایات بشه، روایات خیلی زیاده، روایت که در تخته و از صورت که تقبیح و تحقیر احیانا من از مسائلی مربوط به ولد الزنا و شأن چون این کسی وارد شده خیلی زیاده. این دو تا نمونه رو عرض کردیم، بعضی خیلی خیلی تندتر از اینه، اینا هر دو صحیح بود. نه گفتیم نداریم دیگه، گفتیم در خصوص قاضی ما روایت نداریم، ما داریم به شکل دیگه ای تقلید میکنیم. یه نکته هم عرض کنیم بحث تمام، این که حالا اگر شک کنیم که آیا جائزه که کسی که ولد و زناست احیانا این عهده‌دار کار قضا بشود یا جایز نیست، شک کن مقتضای اصل چی اینجا معلومه الاصل یقتضی عدم النصب، آیا چنین کسی بر قضا نصب شده یا نشده؟ چون اصل اولی عدم ولایت احد علی احده و باید احراز کنیم چون کسی منصوب است، باید احراز کنیم چون کسی مجاز است، رجوع به او مباح است، یا باید احراز کنیم. خب اگر شک کردیم خب معلوم اصل اقتضا میکنه عدم نصب را و احتیاط اقتضا میکنه توقف به من یمتلک طهاره، بریم همونی که به اصطلاح دارای طهارت مولد است به او مراجعه کنیم نه به جزو. و اصل عدم جواز تصدی چون کسی چون این شونی راست. به هر حال به اعتبار احتیاط به اعتبار اصل هم می شود در واقع به این مسئله تمسک کرد و استدلال کرد و البته ادله دیگری هم هست که لازم باشه باز می شود اونها رو هم عرضه کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.